بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 152 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 86 از این کتاب، بابی با عنوان الوفاء بالعهد و انجاز الوعد، وفا کردن به عهد و پیمانی که با دیگران بسته میشه، انسان پایبند باشه به عهد و پیمان خودش با دیگران، و انجاز الوعد و اینکه وعده هایی که به دیگران میده اونا رو عملی بکنه، وعده های تو خالی نباشه. این هم یکی دیگر از صفات پسندیده است که دین اسلام هم در قرآن و هم در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن اهمیت والایی داده و جزء کردارهای پسندیده است که به آن تشویق کرده. اولین آیه‌ای که امام نووی رحمت الله علیه به آن استدلال کرده در این زمینه آیه 34 سوره اسراء است: و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. به عهد وفادار باشید، یعنی اینکه عهد و پیمان را به جای بیاورید و به آن پایبند باشید و خلاف وعده نکنید، چرا که آن عهد و پیمان هایی که با دیگران میبندید مورد سوال قرار خواهد گرفت، یعنی اینکه آیا به این عهد عمل شده، و کسی که این عهد و پیمان رو بسته در مقابل آن آیا مسئولیت پذیرفته یا خیر. و همچنین آیه دیگری از سوره نحل آیه 91: و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم. و آن عهد و پیمان الهی را هنگامی که با دیگران عهد میبندید و با قسم خوردن به ذات الهی عهد و پیمان خود را مورد تأکید قرار می دهید و از ذات الهی در پیمانهای خود اعتبار می گذارید، به این گونه عهد و پیمانها پایبند باشید و وفا کنید. و همچنین آیه 1 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای کسانی که ایمان آوردید، به آن عقد و پیمانی که در بین همدیگر می بندید وفادار باشید. و آیه 2 و 3 سوره صف: یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آوردید، چرا چیزی را میگویید که آن را انجام نمیدهید؟ یعنی که اگر میخوای وعده به کسی بدی و میدونی که اون وعده رو عملی نمیکنی، چنین وعده هایی به کسی نده، وعده های تو خالی و پوچ و خالی، هیچ پایه و اساسی نداره. چرا؟ چون وقتی انسان به کسی وعده چیزی رو میده و نمیخواد اونو انجام بده، در حقیقت این یک دروغ به حساب میاد و فریب دادن دیگران است. ممکنه که شخصی بر اساس وعده های شما برنامه ریزی بکنه و اقدام به انجام دادن کارهایی بکنه، بعد میبینه که شما پشت اونو خالی میکنید. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. در نزد الله تعالی گناه بسیار بزرگی است که موجب خشم الهی می شود وقتی که شما چیزی را بگویید که آن را عملی نمی کنید. پس کاری که نمی تونی انجام بدی یا کاری که نمی خواهی انجام بدی، وعده آن را به دیگران مده. اما احادیث این باب، اولین حدیث حدیثی است که صحابی جلیل القدر عبدالرحمن بن صخر معروف به ابو هریره رضی الله عنه روایت می کنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال آیه المنافق ثلاث، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نشانه منافق 3 چیز است. اگر میخوای منافقی را شناسایی بکنی، 3 چیز از نشانه های یک منافق است. اذا حدث کذب، وقتی که صحبت میکنه دروغ میگه. پس انسان های منافق انسان هایی هستند دروغگو، همیشه به دنبال این هستند که با دروغ و فریب دیگران را دور بزنند و کارهای خود را پیش ببرند. و اذا وعد اخلف، و وقتی که وعده کاری رو میده خلف وعده میکنه، اونو عملی نمیکنه، که باز همینم مبنی بر دروغه. و اذا تمن خان، و هنگامی که مورد امانتداری قرار میگیره، مردم به اون یا شخصی به اون به عنوان یک انسان امانتدار نگاه میکنه و چیزی رو به عنوان امانت در نزد اون قرار میده، این میان در این امانت خیانت میکنه. حالا این امانت چه امانت حسی و مادی باشه و چه امانت معنوی باشه. پس خیانت در امانت یکی از ویژگی های منافقین است و در روایت امام مسلم این جمله هم اضافه شده که و ان صام و صلى و زعم انه مسلم، حتی اگر چنین شخصی روزه بگیره و نماز بخونه و گمان بکنه که مسلمانه، یعنی اینکه ادعای اسلام رو داشته باشه، ولی اگر این سه صفت در اون وجود داشته باشه، دروغگویی، خلف وعده، خیانت در امانت، چنین انسانی اگر این ستا با هم در یک انسان جمع شد، به سختی میتوان گفت که چنین انسانی مسلمان است. البته اینجا باز نکته‌ای که قابل توجه هست اینه که ممکنه برخی از این صفات در برخی از مسلمان ها وجود داشته باشه، به این معنی که انسان منافق نمیتونه از این صفات جدا باشه، کسی که نفاق او اصلی است، کفر در سینه خود دارد و اظهار ایمان میکند، که باز خود این مسئله هم باز مبنی بر دروغ است، یعنی تمام اینا داره برمیگرده به دروغگویی. ولی امکان این دارد که انسانی مسلمان باشد ولی اسلام او ناقص است، مسلمانی است که خود را به کمال نرسانده و به تمام دستورات الهی عمل نمی‌کند. ممکنه که یکی از این صفات یا بیشتر در اون وجود داشته باشه. اصطلاحاً از این حالات میگن که نفاق اکبر و نفاق اصغر. نفاق اکبر یا همون کفر اکبر عدم ایمان است، که انسان در دل خود کفر نگه دارد و ادعای ایمان رو داشته باشه. خب با توجه به کفری که در سینه او وجود دارد، کارهای انجام میداد که مخالف دستورات الهی است، یعنی این کارها در حقیقت نتیجه آن کفری است که در سینه اوست. ولی اگر شخصی از اسلام ناقص برخوردار باشد، باز ممکنه دچار چنین لغزش هایی بشه، مانند مسلمانی که ممکنه دزدی بکنه، مانند مسلمانی که ممکنه زنا بکنه، مانند مسلمانی که ممکنه مشروبات الکلی بخوره، یا مسلمانی که غیبت بکنه، یا مسلمانی که از دیگران مسخره بکنه. مسلمان هست ولی برخی از صفات کفار یا منافقین در چنین شخصی وجود دارد، که البته خطرناک هم هست در جای خود. پس این مسئله رو با هم مخلوط نکنیم. اگر شخصی را دیدیم که دروغ میگه، بلا فاصله به او بگیم منافق، این کار را انجام ندهیم. یا اگر شخصی یک بار، دو بار، چند بار خلف وعده کرد، به اون بگیم منافق. یا اگر مثلا در امانتش خیانت کرد، به اون بگیم منافق. نه، چون این مسئله باب تکفیر دیگران رو باز میکنه، بلکه ما به این شخص میگیم در تو یکی از صفات منافقین وجود داره، خودت رو درست کن. اگه واقعا مسلمانی، فکری به حال خودت بکن. ولی اینکه بخوایم بر اون حکم بکنیم، بگیم چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که نشانه منافق همین است که در تو وجود داره، پس تو منافقی، این کار خطرناکی است. به همان اندازه که داشتن چنین اخلاقی خطرناک است، به همان اندازه از طرف دوم حکم بر نفاق آن شخص هم خطرناکه. ولی خب چنین شخصی مورد نصیحت قرار میگیره که شما در خطر هستی و این دروغگویی که در شما وجود داره دنیا و آخرت تو رو تباه میکنه. اینو فراموش نکنیم که دروغ یعنی عدم اظهار حقیقت، همه چیزو خراب میکنه. بعضی ها فکر میکنن با دروغ گفتن میتونن پیش برن. بله، ممکنه به صورت موقت در بعضی از جاها کارت جلو ببری، ولی به خاطر یک دروغ که گفتی مجبوری 100 تا دروغ دیگه بگی تا اون یک دروغ درست بشه برات، که بازم درست نمیشه. چون 100 تا دروغ دیگه گفتی، دوباره مجبوری 200 دروغ دیگه بگی تا اون 100 تا درست بشه، و کارت همه جا گیر میافته و مردم تو رو به عنوان یک انسان دروغگو میشناسن و دیگه از اعتبار ساقط خواهی شد. و همچنین در این راستا از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اربع من کن فیه کان منافقا خالصا، هر کسی که 4 تا صفت، 4 تا خصلت در اون وجود داشته باشه، یعنی 4 تا یک جا در اون وجود داشته باشه، چنین انسان یک منافق خالص است. یک منافق واقعی است. و من کانت فیه خصلت منهن، و اگر شخصی یکی از این صفات و خصلت ها در اون وجود داشته باشه، کانت فیه خصلت من النفاق حتی یدعها، چنین شخصی یک خصلت از خصلت های انسان منافق در اون وجود داره تا زمانی که اون خصلت رو رها بکنه، یعنی منافق نمیشه. اگر یکی در اون وجود داشته باشه منافق نیست، ولی اگر چهارتا با هم وجود داشت، پیامبر علیه السلام می فرماید این یک منافق خالصه. به این معنی که محال غیر ممکنه که از یک انسان غیر منافق این چهارتا صفت سر بزنه. ببینیم این چهار صفت چیست. اذا تو من خان، وقتی که مورد امانت قرار میگیره خیانت میکنه. و اذا حدث کذب، وقتی که صحبت میگه دروغ میگه. و اذا عاهد غدر، وقتی که عهد و پیمان با دیگران میبنده به عهد و پیمان خودش پایبند نیست و خیانت میکنه، پیمان شکنی میکنه. و اذا خاصم فجر، و وقتی که با کسی اختلاف پیدا میکنه، خصومتی پیدا میکنه، دیگه راه فجور در پیش میگیره، ناسزا میگه، دشنام میگه، بد و بیرا میگه، آبروریزی میکنه و از حد و حدود آن مسئله اختلافی خارج میشه. تصور اینو داشته باشید که شخصی با شخص دیگر در یک مسئله با هم دیگه شریک بودن، اختلاف شراکتی پیدا میکنن، به جای که اختلافشون فقط منحصر به این مسئله شراکت اقتصادی باشه، اونو بزرگ میکنن، میبرن به مسائل خانوادگی، میذارن توی آبروریزی، میبرن بعد هم دیگه میگن همه جا این فلانی من میشناسمش، فلان کار میکنه. خب برادر، شما مشکلتون فقط تو این مسئله کوچیکه، چون اونو دارید میبرید به جاهای دیگر، مسائل خانوادگی و مسائل مربوط به آبرو. این میشه فجور، یعنی خروج از محدوده چی؟ از محدوده اختلاف مادی. پس اگر این چهار صفت در یک شخص یک جا وجود داشته باشه، چنین انسانی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که نمیتونه مسلمان باشه. ولی با این وجود ما اگر شخصی را دیدیم که این چهار صفت در اون وجود داره، نباید به اون بگیم تو منافق هستی، چون این کار ما نیست. باید این شخص رو نصیحت بکنیم، بگی ببین این صفات در تو از داری، در امانت خیانت میکنی، این صفات منافقین، کار درستی نیست، نصیحتش کن. ولی اینکه بگی تو منافقی و بری هر جای دیگر توی شهر، توی بین مردم بگی که فلانی منافقه، فلانی اینطوریه، فلانی اونطوریه، نه، این دیگه کار ما نیست. این احادیث فقط برای اینه که ما مواظب خودمون باشیم و از این گونه صفات خود را دور نگه داریم، نه اینکه به این احادیث استدلال بکنیم و کسانی که در ظاهر مسلمان هستند بیاییم به آنها حکم نفاق بدهیم و این حکم را در بین مردم منتشر کنیم. آخرین حدیثی که امام نووی در این باب به آن استدلال کرده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرده که قال لی النبی صلی الله علیه و سلم، که پیامبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود که لو قد جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فرمود که اگر مال بحرین، یعنی آن پولی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از اهل بحرین میگرفتند به علت صلحی که بین آنها برقرار شده بود، پیمان نامه صلح بسته بودند و پیامبر این انبار را به عنوان مالیات از آنها میگرفتند، مالیات سالانه، اگر مالیات بحرین فرارسید، اومد به دست من رسید، اعطیتو که هاکذا و هاکذا و هاکذا، یعنی سه تا اینقدر بهت میدم، سه تا کف دست پر. فلم یجئ مال البحرین حتی قبض النبی صلی الله علیه و سلم، ولی قبل از اینکه مال بحرین برسه پیامبر صلی الله علیه و سلم فوت کرد. فلما جاء مال البحرين، وقتی که مال بحرین رسید، امر ابو بکر رضی الله عنه، خب ابو بکر شد خلیفه، دستور داد عنوان خلیفه، صدا زدن، من کان له عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ادتون او دین فلیأتنا، هر کسی که نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ای داشته، یعنی پیامبر به اون وعده ای داده بوده، یعنی که به پیامبر پولی قرض داده بوده، بیاد تا بدهکاری اون یا وعده اون رو انجام بدیم و پرداخت بکنیم. فعتیتوه، جابر می فرماید که من اومدم نزد ابوبکر و قلت له، بهش گفتم که ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لی کذا و کذا، پیامبر صلی الله علیه وسلم به من این گونه گفت، من چنین وعده ای به من داد که اگر مال بحرین اومد من سه تا این قدر به تو میدم به اندازه پوری دو تا کف دست. خب این یک وعده است که پیامبر نتونست اونو ادا بکنه به علت اینکه عمرش به پایان رسید و ابوبکر رضی الله عنه آمد این وعده پیامبر را عملی کرد. فحث له حثیا، مقداری از آن دینارایی که اومده بود ریخت جلوی جابر بن عبدالله و گفت که دستتو پر کن. فعددتها، اونا رو شمردم. فاذا هی 500، وقتی که شمردم دیدم 500 درهمه، 500 درهم در دو تا کف دست جمع شده بود. فقال لی خذ مثلیها، اینجا بود که ابوبکر من گفت دو برابر آن را بردار، یعنی 1500 درهم کلن از این مال بردار، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم این وعده را به تو داده بود. موضوع که در این حدیث نهفته است اینه که انسان وقتی وعده میده به اون پایبند باشه، و اگر کسی را دوست داری و وعده به کسی داد و اون شخص نتونست اون وعده را عملی بکنه، تو برای اون وعده را عملی بکن. اگر میتونی کمکش کن تا این وعده رو به سرانجام برسونه و عملی بشه. این احادیثی بود که یا آیات و احادیثی بود که در باب وفای به عهد و انجام دادن وعده هایی که به دیگران داده میشه امام نووی رحمت الله علیه من استدلال کرده بود. احادیث دیگر هم البته هست، ولی خب راه اختصار در این کتاب امام نووی در پیش گرفته. باب بعدی این کتاب باب 87، باب المحافظت علی معتاده من الخیر، این که انسان مواظبت داشته باشه و محافظت داشته باشه بر انجام دادن آن کارهای خیری که بهش عادت کرده. عادت کردی مثلا نماز وتر بخونی، سعی بکن همیشه این کار را انجام بدی، اونو رها نکن. عادت کردی که روز دوشنبه یا پنجشنبه مثلا روزه بگیری، روزه سنت و مستحب، این کار را رها نکن، برش مواظبت داشته باش. عادت کردی مثلا در جلسه ای از مجالس ایمانی شرکت بکنی، سعی بکن که بر این کار مداومت داشته باشی و اونو رها نکنی. قال الله تعالی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، آیه 11 سوره رعد. الله تعالی چیزی را در بین کسی، در بین امتی تغییر نمیده، یعنی بر همون حالت خودشون اونا رو باقی میگذارد، مگر زمانی که مردم خودشون بیان خودشون رو تغییر بدن. شما تا زمانی که در راه خیر قرار دادی، الله تعالی تو رو در این راه رها میکنه، مگر زمانی که خودت تصمیم بگیری که از این راه منحرف بشی و کج بشی و اون کار خیر را رها کنی، یا برعکسش. اگر کسی در راه کج باشه تا زمانی که خودش نخواهد خودش رو راست بکنه و بر بگره به جاده مستقیم، الله تعالی نیز اون رو رها میکنه به حال خودش. اینی که سنت های الهی است که مردم را به حال خود وا میگذارد. و همچنین آیه 92 سوره نحل، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا، مانند کسی نباشید، مانند آن پیرزنی که میشینه با پشم لباسی رو میدوزه، میبافه، یعنی در حقیقت بافتنی. غزل یعنی بافتن. بعد از اینکه اومد گره های آن را محکم بست و بافتنی خود را به بهترین شکل ممکن انجام داد، یعنی یک کاری را به سرانجام رساند، یک کاری را انجام داد، این پیرزن بیاد این بافتنی را دوباره باز بکنه، بر بگردانه به حالت اولش، بعد دوباره ببافه، دوباره باز بکنه. خب هر انسان عاقلی میگه که این چی کاریه؟ اصلا یا این کار را انجام نده، یا مگر یک کاری را به سرانجام رسانده، یک کار مثبت انجام دادی، سعی کن که اون کارو نگه داری و زایش نکنی، خرابش نکنی. و همچنین شما اگر کار خوبی انجام دادی، حالا این کار هر چه باشد، مثلا مثال آن در قرآن صدقه دادن، میفرماد لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، صدقه رو که انجام دادی یک کار خیره، یک کار خوب و پسندیده است، اونو نگه دار،
اونو باطل نکن، حفظش کن. اگر نمازی خوندی با انجام دادن کارهایی که با نماز تضاد و تناقض داره، نماز خودتو باطل نکن، سعی کن مواظبت بکن از این کارهای خیری که انجام میدی. همانطور که گفته میشه وقتی یک ساختمان درست میشه، به همان اندازه یا شاید بیشتر از این که شما میپردازی به ساختن این ساختمان، بعد از کامل شدن ساختمان نیاز است که از آن ساختمان مواظبت کنی. یا وقتی یک ماشینی ساخته میشه و شما اونو میخری، به همان اندازه یا بیشتر که شما اهمیت میدی تا اون ماشین رو به دست بیاری، به همان اندازه هم بعد از خریدن آن ماشین باید به آن بپردازی و از اون مواظبت بکنی. و این در عالم چیه؟ در عالم مادیات. در عالم معنویات هم همچینه. ما نباید کارهای خوبی که انجام میدیم با تکلف و مشقت، کار خوبی رو انجام میدیم، بایم اونا رو به هدر بدیم و نابود بکنیم. عجیب اینجاست که انسان خصوصا در مسائل مالی، مال و ثروت را با زحمت به دست میاره. خیلی زحمت داره مال به دست آوردن، و تا زمانی که به این قناعت نرسد که این پولی که به دست آورده داره حالا از مالکیت خودش خارج میکنه، تا زمانی که چه از لحاظ مادی یا چه از لحاظ ایمانی به این قناعت نرسد که چیزی بهتری از آن مال به دست میاره، اونو بیرون نمیده. وقتی که خرید میکنه، میدونه که اگر خرید نکنه اذیت میشه، برای همینه که حاضر اون پولی که با اذیت به دست آورده اونو رها بکنه و چیزی دیگری رو بپذیره. و تا زمانی که انسان باور نداشته باشه که اگر یک درهم میده، 10 درهم در آخرت به اون برمیگرده، یعنی بهترش، محال غیر ممکنه که پولی را از خودش جدا بکنه، چون پول عزیزه برای انسان. پس چرا انسانی باید این کارها را انجام بده، چیزهای دوست داشتنی خودش رو فدا بکنه، به دیگران بده، به نیازمندان بده، بعد بیاد اینا رو باطل بکنه و خراب بکنه؟ خیلی کار عجیبی است. کسانی که از کارهای نیک و شایسته خودشون مواظبت نمی کنن. آیه دیگری که امام نووی در این باب استدلال کرده، آیه 16 سوره حدید: ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. آیه میفرماید که اهل ایمان مانند اهل کتاب نباشند. خب اهل کتاب چیکار کردند که ما مثل اونا نباشیم؟ برای آنها پیامبری آمد، همان گونه که برای ما پیامبر آمد. کتاب آسمانی بر آنها نازل شد، همان گونه که بر ما کتاب آسمانی نازل شد. خب الان این خیراتی که خیرات معنوی که برای ما اومده، باید از اون مواظبت کرد، باید اون رو به بهترین شکل ممکن ازش استفاده کرد و بهره برد. اهل کتاب اومدن چیکار کردن؟ قدر این نعمت ها رو ندونستن و خراب کردن. با پیامبرشون لج و لجبازی زیاد کردن، دستورات الهی رو سرپیچی میکردن، سمعنا و عصینا، شنیدیم و اسیان کردیم، و کتاب خودشون رو تحریف کردند، تورات رو تحریف کردند، انجیل رو تحریف کردند. به همین منظور در این آیه می‌فرماید که اهل ایمان مواظب این مسئله باشید، قدر این نعمت‌هایی که پروردگار برای شما فرستاده به عنوان نعمت‌های معنوی و ایمانی بدانید، همان گونه که قدر نعمت‌های مادی را می‌دانید. چگونه است که نعمت‌های دنیوی را به سادگی ضایع نمی‌کنید و حاضرید بر سر آن دعوا هم بکنید با دیگران و از حوزه مالی خودتون خیلی با قدرت دفاع می‌کنید و اجازه به کسی نمی‌دید که به آن نزدیک بشه؟ اگر زمینی دارید، کسی بخواد 1 متر زمین شما بگیره، تفنگ می‌کشید، دعوا می‌کنید، چماق می‌کشید. خب چجوره بر سر مسائل مادی این همه شما دارای عزت نفس هستید، ولی در مسائل دینی بیخیال؟ و این در صورتی است که نعمت‌های ایمانی و معنوی به مراتب ارزش آن بالاتر و والاتره، چون الله تعالی می‌فرماید والآخرت خیر و ابقا، آخرت بهتره و بقا و دوام آن بسیار بیشتر از بقا و دوام دنیاست. اهل کتاب فطال علیهم الامد، مدت زمان طولانی بر آنها گذشت، یعنی از زمان پیامبر موسی علیه السلام تا زمان پیامبر عیسی یا تا زمان پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم. فقست قلوبهم، به علت گذشت زمان از تورات، از زمان نزول تورات و از زمان بعثت پیامبر موسی علیه السلام، دل اینها سخت شد. این دلالت بر این میده که کتابهای آسمانی و پیامبران الهی یکی از کارهایی که انجام میدن دل مردم را نرم میکنند برای پذیرفتن حق، نفوذ میکنند با حرفایی که میزنند به دلهای مردم و روزنه های بسته دل مردم را باز میکنند تا حق بتواند داخل قلب شود و ریشه کند در دل. این یکی از کارهایی که کتابهای آسمانی و پیامبران الهی انجام میدهند، که البته قبل از هر چیز خود پیامبران هم موصوف به این صفت هستند. فبما رحمت من الله لنت لهم، خود پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار انسانی نرم و خوش اخلاق بود در مقابل دیگران و در مقابل پذیرفتن حق و همچنین دیگر یاران پیامبر. مهم اینه که انسان اگر از کتاب‌های آسمانی خودشو دور نگه دارد، چه از لحاظ زمانی دور بشه چه از لحاظ عملی، نه قرآن میخونه، نه میدونه چه خبره تو قرآن، نه به حرف کسانی که مثلا قرآن رو توضیح میدن گوش میده، ولی در مقابل اون میپردازه به صحبت‌هایی که هیچ ارزشی برای اون نداره. حالا این صحبت‌ها چه صحبت‌های مربوط به زیبایی‌های دنیا باشه و لذت‌های دنیا باشه، انواع ترانه، انواع نمیدونم مجلس‌هایی که به درد انسان نمیخوره، یا مثلا میره صرف بحث‌هایی میکنه که به اداره جهان برمیگرده و این انسان ساعت‌ها بحث میکنه و سر و ته مسئله هم نیست، هیچ ربطی هم به اون نداره، نمیتونه چیزی رو بره جلو، نمیتونه چیزی رو بندازه عقب. ساعت‌ها وقتش رو صرف این کارا میکنه، حاضره وقت خود رو برای این کارا بگذاره، ولی حاضر نیست روزی نیم ساعت، روزی یک ساعت برای قرآن کریم بذاره تا دلش نرم بشه و بتونه حق را شناسایی بکنه و از حق پیروی بکنه. در این آیه الله تعالی میفرماید که این خیری که برای شما آمده از اون مواظبت بکنید و ادامه بدید، مداوم باشید، اون رو رها نکنید. این گونه نباشه که یک ماه رمضان فقط اهل نماز باشید و دیگه تمام، ول شد تا رمضان آینده، نه نمازی، نه عبادتی، نه ذکری، نه چیزی، یا جمعه و تا جمعه مثلا فقط نماز بخونه. نه، نماز یک چیزی است که ما باید به صورت کامل اونو بپذیریم. فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافلند. اسم اون نمازگزار هست، مصلی، ولی غافله، یکی میخونه یکی نمیخونه. میگه که اگر من دارم کار میکنم دیگه وقت کار کردن، وقت نماز خواندن نیست. میگیم نداری اشتباه میکنی. کسی که نمازش براش اهمیت بیشتر داره سعی میکنه با وضعیتی سر کارش بره که همان لحظه بتونه نمازشو بخونه. و لباس کار هم میدونیم اگر هم کسی باشه نجس نیست، میشه در آن نماز خوند. رنگی باشه، خاکی باشه، هر چی که باشه، میشه در آن لباس نماز خوند. آیه دیگری که باز امام نووی بیان استدلال کرده، آیه 27 سوره حدید میفرماد فما رعوها حق رعایتها، یعنی اهل کتاب یک رهبانیتی بر خودشون فرض کردن، ما کتبناها علیهم، که ما آن رهبانیت را بر آنها فرض نکردیم. این رهبانیت چی بود؟ اصلا رهبانیت یعنی چی؟ یعنی که انسان خودش از دنیا به صورت کامل بکنه و بره یه گوشه‌ای مشغول باشه، تمام لحظات زندگیش مشغول باشه به عبادت و هیچ کاری به دنیا نداشته باشه، نه ازدواج بکنه، نه به لذت‌های حلال دنیا بپردازه، نه کار و کسبی داشته باشه. و روایت هم داریم که لا رهبانیت فی الاسلام، ما در دین اسلام رهبانیت نداریم. این بنی اسرائیل بودن که چنین کارهایی می‌کردن و آیه می‌فرماد که ما کتبناها علیهم، ما بر آنها فرض نکردیم، الا ابتغاء رضوان الله، مگر اینکه اونا خودشون اومدن این راه رو در پیش بگیرن که برسن به رضایت و خوشنودی پروردگار. ولی با این وجود میفرماد فما رعوها حق رعایتها، در نهایت هم به اون پایبند نشدند، رعایتش نکردند، حق رعایتها. این مسئله حق یک چیز را ادا کردن هم در قرآن خیلی مورد تاکید قرار گرفته. اتقوا الله حق تقاته، یتلونه حق تلاوته، جاهدوا في الله حق جهاده. و اینجا می فرماد فما رعوها حق رعایتها، یعنی اینکه ما هر چیزی رو باید سعی داشته باشیم که به صورت کمال به اون عمل بکنیم، به صورتی که حقشه، ناقص نباشه هر کاری که میکنیم، حتی کارهای مربوط به دنیات به صورت کامل آن را ادا کن. احسان یعنی انجام دادن کاری به بهترین شکل ممکن، کاری است که الله تعالی انجام داده در آفرینش جهان هستی. صنع الله الذي اتقن كل شيء، در پایان سوره نمل، این صنعت، این آفرینش، صنعت اللهی است که در خلقت خودش همه چیز را با اتقان کامل، یعنی با دقت تمام آن را انجام داده و این صفت را در بندگان خودش نیز دوست دارد. وقتی میگه که کار صالح انجام دادن یعنی چی؟ یعنی کاری که انجام میدی اولا این کار موجب رضایت و خوشنودی پروردگار باشه، دومن آن را به بهترین شکل ممکن انجام بدی، نه اینکه میتونی کاری رو درست انجام بدی ولی ناقص انجام بدی، این شما کار رو درست انجام ندادی. برای همینی که اگر در امور دنیامون برنامه ریزی دقیق و درست نداشته باشیم، دنیای ما درست نخواهد شد و ما مشکل مواجه خواهیم شد، چون کارهامون رو درست انجام نمیدیم. این یک چیز طبیعی است، این یک فرمول ریاضی است، یک دو دو تا چهار تا است. شما اگر آجرها را درست بگذاری ساختمونت محکم میشه، اگر آجرها را درست نگذاری ساختمونت محکم نمیشه. اگر آب بخوری تشنگیت برطرف میشه، اگر آب نخوری تشنگیت برطرف نمیشه. پس کارهایی که از ما خواسته شده، چه کارهای ایمانی و چه کارهای دنیوی، واجبه که آن را به شکل درست و به اون گونه که حقش هست اون کار را ادا بکنه. و هر جا در هر زمینه‌ای کوتاهی صورت بگیره، 100% در آن زمینه ما دچار مشکل خواهیم شد، هر چیزی که باشد. بریم سراغ احادیث این باب که یک حدیث هم بیشتر نیست، زیاد وقتتون هم نگرفته. امام نووی رحمت الله علیه حدیثی است که عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت کرده که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفت یا عبدالله، ای عبدالله، لا تكن مثل فلان، مثل فلانی نباش. و فلانی چی کار کرد که من مثل اون نباشم؟ کان یقوم اللیل، فلانی نماز شب میخوند، تهجد داشت، فترک قیام الليل، ولی اومد این عبادتی که مدت اونو انجام میداد اونو ترک کرد و رها کرد، ولش کرد. و این میشه عنوان بابی که امام نووی برای اون عنوان گذاشته. وقتی یک کار خیری انجام میدی سعی کن که بر اون مداومت داشته باشی. و این یکی از خصلت‌های پیامبر هم صلی الله علیه و سلم بوده. میفرماید که پیامبر علیه السلام وقتی کاری را انجام میداد اون را رها نمی کرد. و در حدیث آمده که احب الاعمال الی الله، بهترین کارهای شایسته در نزد الله تعالی، ادومها و این قل، با دوامترین آن است حتی اگر خیلی کم باشه. به این معنی که اگر شما شبی 3 رکعت وتر بخوانی یا شبی حتی 1 رکعت وتر بخوانی ولی هر شب بخوانی، مداومت داشته باشی. بهتر است از این که فقط تو رمضان وتر بخوانی و 11 ماه دیگر وتر نخوانی. یا مثلا اگر روزی 1 درهم صدقه میدهی ولی روزانه این 1 درهم رو میدی، بهتر است از این که 1 باره 100 درهم بدهی و بری 1 سال دیگه پیدات نشه. مداومت در کار ارزش آن بسیار بسیار در نزد الله تعالی بالاتر و والاتره. و در همین زمینه هم فرموده که فتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که می توانید یعنی راه اعتدال را در پیش بگیرید، زیاده روی نکنید، چون اگر در کاری در عبادتی زیاده روی کردی خسته میشی و اونو ول میکنی، و ول کردن یک کار خوب در نزد الله تعالی ناپسند است. در پایان این سخن از الله تعالی خواهانم که به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم به این مسائل اخلاقی والایی که دین اسلام از هر دین و آیین دیگری بیشتر به آن پرداخته و اهمیت داده و دستور داده، بتوانیم این دستورات را در زندگی خود پیاده بکنیم و متخلق بشیم به این اخلاق والا، و الله تعالی توفیق و پیروزی دنیا و آخرت را نصیب ما بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.